بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 204، صفحه 14. الحدیث الرابع به اسناد عن علی بن حمزه قال قلت لابی عبد الله علیه السلام سمعت و شامت من فشامت الحکم یلوی انکم ان الله عز و جل جسم سمدی نوری معرفتون معرفت رو ضرورتون یمان نبه علا میشا من خلقه. فقال علیه السلام سبحان من لا یعلم احد کیفه الا هو. بس در این داشتیم که خداوند جسم نیست، صورت هم نیست. در مقابل هشام ابن حکم نسبت داده می شد که ایشون معتقدند به جسم بودن خدا، و به هشام ابن سالم هم نسبت داده می شد که معتقد است به صورت بودن خدا. بعد با این فرض از امام سوال می شد که قول هشام به جسمیت خدا صحیحه، قول اون هشام دیگر به صورت بودن خدا صحیحه، و امام هم رد می شدن. در هیچ کدوم از احادیثی که ما می خونیم جسمیت یا صورت بودن برای خدا قبول نشده، و همین هم ما رو مطمئن می کنه که اصحاب این بزرگواران هم هیچ کدومشون قائل به جسمیت خدا یا قائل به صورت بودن خدا نبودن. تا باید این عامل رو پیدا کنیم که چرا به این دو بزرگوار این دو قول نسبت داده شد. عامل انتساب باید پیدا بشه، و الا مسلمن اینها قائل به جسمیت خدا و قائل به صورت بودن خدا نبودن. که عامل رو گفتیم، اشتباه دیگران و سوء برداشت دیگران بود، یا شاید هم بعضی دشمنی ها در این مسئله دخالت داشته. حالا این روایت چهارم میاد از امام سوال میکنه. راوی هم این جسمیت رو به هشام نسبت میده، هم به امام نسبت میده، یعنی اکتفا نمیکنه که به هشام قائل شده به جسمیت، میگه هشام از شما روایت شد به جسمیت رو. نشون میده که داره جسم بودن خدا رو به دو نفر نسبت میده، هم به هشام که شاگرده، هم به امام که استاده. امام جواب بودن، و در جواب خدا رو از جسمیت منزه میکنه، اما نمیرن تو این بحث وارد بشن که هشام این رو گفته یا نگفته، هشام از ما روایت کرده یا نکرده. نه اثبات روایت میکنن، نه نفی روایت میکنن. همین نفی نکردنش برای ما مهمه. از این نفی نکردن معلوم میشه که به هشام چیزایی گفتن، اما اون چیزا عبارت از جسمیت نبوده. و هشام هم روایت کرده، روایتش هم مفید جسمیت نبوده. برداشت مخاطبی جسمیت بوده. این که امام رد نکردن روایت هشام که از مراقبت نکرده، اشتباه از مراقبت نکرده، معلوم میشید یه روایتی بوده، ولی روایت جسمیت نبوده. چون اگه روایت جسمیت بود امام جسمیت رو نمی کرد. امام که متناقض رو نمی زنن، یه زمان بگن جسمه، یه زمان بگن جسمیست. الان که میگن جسمیست، ولی رو سفرده هم گفتن جسمیست، بسی چیزی دیگه گفتن. در بعید هم هست که هشام نفهمیده باشه جسمیت گفته باشه. هشام هم موسیقی که شنیده آمده مسجد، شنونده ها بعضیشون نفهمیدن و روایت هشام رو بد نمیشه. اون روایتی که نقل میشه اینه که خداوند جسم است، صمدی در اون چیز است. این باید توضیح داده بشه. بعد دنبالش اینه که معرفت خدا یک ضرورت هست. ضرورت دو معنی داره، یکی بداهت، یکی حتمیت. و ما در اینجا هر دو معنا رو از عبارت استفاده می کنیم و احتمال می کنیم و هر دو جور هم عبارت رو معنی می کنیم. در ابتدا بیان می کنیم که امام نفی روایت نشدن، همینی که المسیح، این مطلب اولیش که خالصه ای باشه. بعد در مطلب دوم صمدی معنا میشه، نوری احتیاجی به معنا اونچنان نداره، البته اونم معنا میشه. در مطلب دوم صمدی و نوری معنا میشه. در مطلب سوم معرفت او ضرورتون معنا میشه. از مطلب چهارم تا نهم که شش تا مطلبه، بیان امام که تنزیه خدا از جسمیت توضیح داده میشه. یعنی شش تا دلیل میاریم برای اینکه خدا ممکن نیست جسم باشه. از توضیح حدیث همین نقطه مطلبه که سه تاش مربوط به قسمت سؤال، شش تاش هم مربوط به توضیح جهانه. که در شیشتایی که توضیح میدیم جواب رو، شیشتا دلیل بر نفی جسمیت خدا اقامه میکنیم که تمام این شیشتا دلیل از جواب ما برمیاد و استفاده میشه. من مطلب اول رو که از کردم مختصر گفتم، وقتی رسیدم توضیح بیشتر میدم، به تدریج وارد مطلب بعدی هم میشه. حالا عبارت حدیث رو بخونم، صفحه 24 صفحه 14 صدوق به اسنادش صدو به اسنادش از علی ابن حمزه نقل میکنه که قال قلتو لعبی عبدالله علیه السلام سمیت و شاهن عشم رو که روایت میکنه از شما که خداوند عز و جل جسم صمدی و نوری، معرفتش ضروری است، یعنی کسبی نیست، یعنی بدیهی است. شاهدش هم جمله بعده یمون نوبه ها علامن یشو اون خطه، خدا به عنوان نعمت عظیم، به عنوان منت به هر کس از خلقش بخواهد عطا می کند. این معرفت رو، معرفت خدا دادیه، کسبی نیست، به بعضی عطا می شه به بعضی عطا نمی شه، بر اون بعضی که عطا می شه بدون کسب عطا می شه. بدیه این چنینه، نه بدیهیست یعنی به کل احد واضح، بدیهیست به این معنی که کسب نمیخواد. البته ممکن هم از بگیم بدیهیست به معنی که برای همه واضحه، مطابق برای کسی که روحش آلوده نیست، موانع رو در روح خودش جا نداده، اون وقت این مطلب بدیهی وارد میشه. در هر بدیهی ما همین رو داریم، ممکنه انسان روح خودش رو به موانعی آلوده کرده باشه، بدیهی معمولی رو نفهمه. بدیهی لازم نیست حتما مورد فهم قرار بگیره، بلکه مورد فهم قرار میگیره برای کسی که مانعی از فهمیدن اون بدیهی رو در خودش ایجاد نشده باشه. معنای دوم که میکنیم معرفت ضروری حتمی است، یعنی خداوند معرفت خودش رو در فطرت بشر خلق کرده و به طور ضروری این امر فطری حاصله، مگر کسانی که این امر فطری رو درک کنند. اونها هم نه اینکه این معرفت رو نداشته باشند، توجه به این معرفت نخواهند داشت، چون دفنش کرده و نور این معرفت روح اونها رو روشن نشده، لیلا اونها هم دارای این معرفت هستن. بخیم و نبه ها علامن یشا، یعنی این معرفت حتمی ظهورش برای من یشا، لیلا وجودش برای همه است. همه رو خدا و فطرت خداشناسی آفریده، اونها هستن که خودشون جلوی فطرت رو میگیرن. از خدا منت میگذارد، یعنی ظهور این معرفت رو و صفای این معرفت رو در کسانشون میخواد نصیب میکنه. دیگران که لیاقت ندارن بهشون نصیبی نمیگه، اگر هم نصیب نمیده همونطور که اشاره شد بر سر بی‌لیاقت خودشون، نه خدا مزارعه کنه. فقال علیه السلام، در جواب فرمودن چند جمله دارن که هر کدام از جملات 6 جمله است، هر کدام جدا جدا دلیل بر نفی جسمیت خدا است. سبحان من لا یعلم احد کیفه الا، هیچ کس نمیداند که خدا چگونه است مگر خودش. پس کی از خودش در آورده که خدا جسم؟ هیچی نمیدونه خدا چیه که داریم هشام میتونه بگه خدا جسم. وقتی بگه خدا جسمه فهمیده خدا چیه، در حالی هیچی نمیدونه خدا چیه. بله ما با دلائل میدونیم خدا جسم نیست، اما الان کسی آمد گفت خدا جسمه، این حتما باید بدونه خدا چیه، در حالی که جز خدا هیچ کس نمیدونه از خدا جسم. لیسه که مثل ایشه، این جمله دوم لیسه که مثل ایشه، یعنی جسم نیست، چون اگه جسم بود که مثل داشت این همه اجسام مثل همه هست. اگر خداوند جسم بود که لیسه که مثل ایشه صد نمیشه. من نمیشه بگیم جسم خاصه، چون جسم خاص در جسمیت باز مثل داره، برای در جسم خاص بودن مثل نمیشه. و هوا سمیع البصیر، خدا سمیع بصیر هست، جسم سمیع بصیر نیست. جسم بر فرض قوه ادراک داشته باشد با تماس ادراک پیدا می کند، نه با سمع و بصر، با لامسه که تماس ها رو لامسه تماس زارغم تماسه، اما هیچ وقت جسم سمع و بصر نداره، در حالی که خدا سمیع بصیر. این جمله سه بود. جمله چهارم، ولای حد و ولای هست و ولای همست، خدا محدود نیست، محسوس نیست، ممسوس نیست، در حالی که جسم هست و هست تا این هست. از خدا بند جسم نیست. جمله پنجم،
جسم چی جمله همشه؟
لا یوجست
توحید 98 پای ماشیه داره که به جای لا یو هست لا یوجست،
لا یوجست این تجسس نمیشه، اونم یه جور برم جده به لا یو هست. تجسس یعنی نمیشه دنبالش کرد، ممکنی کسی دنبالش بگرده ولی تجسس، تجسس اسم نتیجه نمیشه،
دستیابی نیست،
قابل دستیابی نیست. ولا تدره کل حواس ولا یهی تو به هیچ شیء، لا تدره کل حواس جمله پنجمه، خدا رو حواس درک نمی کنه در حالی که جسم حواس درک می کنه، پس خداوند جسم نیست. لا تایقی تو به هیچ شیء اون چیزی به خدا احاطه نمی کند، در حالی که به چیز چیز و چه چیزها احاطه می کند. از خدا با جسم نیست. اینم جمله ششم. لا جسمون و لا صورتون و لا تختیتون و لا تختیتون. این حالا یا نتیجه حرفای قبله یا تبیین علایه هایون، اینو دلیل مستقل قرار نمیدیم که بشه دلیل هفتون. همون شش تا دلیل که گفتیم هست. تأکید تأیید تبیین هرچی هست و خیلی دلیل مستقل قرارش نمیدیم. با این بیانی که گفتیم معلوم شد که خدا جسم نیست، صورت نیست. لا تختیت نقش و خطوط و اینجور چیزها که برای اجسام وجود دارد برای خدا وجود ندارد. لا تحدید حد و محدودیتی که برای اشیا هست برای خدا نیست. شرح فی هذا الخبر عموم. این خبر من زیاد توضیح ندارم چون همه توضیحات شرح خاصی میاد، همه توضیحات نه اون مقدار توضیحی که برای ما امکانش هست. فی هذا الخبر عموم سه تا امرش، این عموم یعنی نقطه، سه تاش مربوط به سؤاله، شش تاش مربوط به جواب. البته از این سه تا که مربوط به سؤاله، باز یکیش مربوط میشه به جواب. اولی مربوط به جوابه که چرا امام در جواب روایت هشام از خودشون رد نشد، نفرمودن نه از ما چیزی روایت نشد، نفرمودن از ما این رو روایت نشد. این حکایت میکند که روایتی هشام از این بزرگواران داشته، این تا روایت جسمیت نبوده، روایت مهم جسمیت بوده. حالا امام اکتفا کردن به بیان این که خدا منزه از جسمیت، یا خواستن توجه نکنن به چه که از هشام نقل میشه و به هشام نسبت داده میشه، بیانی خواستن بیان کنن آنکه را وظیفه خودشون که بیان کنن، بیان این که به چه خدایی باید عقیده داشت. این وظیفه شونه که بیان کنن بیان شد. حالا هشام نقل کرده نقل نشده، چه وظیفه شونه که بیان کنن، دنبال این کار نمیدن، اکتفا کردن به تنزیه خدا چون وظیفه شون. این احتمال هم برد. احتمال دوم میشه دارن خدا رو تنزیه میکنن و با این تنزیه به التزام و به کنایه دارن میفرمونن که نه من جسمیت خدا رو گفتم که هشام از من روایت کنه و نه او به خاطر اینکه شاگرد ما بعد از من از من روایت کنه، بلکه چیزی که روایت کنه غیر از من. و اگر من غیر از این گفته بودم الان خلافشو نمیگفتم. که امام به التزام داره توهمی رو همیشه راوی برای شما بتر میکنه، یعنی نه تنها توضیح میدهد که خدا جسم نیست و خدا منزه است، بلکه بلکنایه به التزام میفرماند که این توهمی هم که در مورد هشام شده توهم بیجاییست، نه او روایت کرده نه ما گفته. اولها اولین اون امور این است که امام علیه السلام نفی نکردن روایت هشام از خودشون رو صریحا، قید صریحا رو توجه کنید. در توجیه دوم گفتیم به کنایه و التزام نفی کردن روایت هشام، در توجیه اول نفی روایت نبود، ولی مجموع دو توجیه رو که نگاه کنید بالاخره نفی صریح نیست، یعنی در روایت به طور صریح روایت کردن هشام از امام به طور صریح نفی شد. اگر هم نفی شده چنان که در احتمال دوم گفتیم نفی التزامی و کنایی بود. و لم ینس امام روایت هشام از خودشون رو سریع نفس سریع نشدن فعین مالن نهو این که نفس سریع نشدن یا به خاطر اینه که اصلا کاری به روایت هشام نداشتن اونی که وزیف خودشون بوده که عقیده سریع داشتن به خداشون رو بیان کردن یا نه نفس سریع نشدن که نفس سریع نداشتن صفی اقتضامی داشتن فعین مالن نهو اکتفا بیزارش یعنی در جواب به سوال سائل استفا کردن به تنزیح و همین هم وظیفشون بوده و راوی هم یعنی سائل هم با همین جواب مطلوب خودش بالاخره رسیده تو ذهن خودش هم از من فهمیده که ایشان روایتی نکرده و اما لنهو لم یردن هم به هذا اللفظ یا به خاطر این است که ایشان به این لفظ که خدا کسم است از امام چیزی نقل نشده تا امام بخواد بفرماد از ما نقل نشده جواب امام هم نشون میده که ما غالب جسمه بستی شاگرد ما هم که از ما آموخته غالب جسمه بست اما روا ما یوه مزارک روایت نکرده از امام به حاضر لفظ یعنی این روایتی که خدا کسم است از امام روایت نشده بلکه روایت شده مایوه مزالج چیزی رو روایت می کرده که مهم جسمیت خدا بوده امام کاری نداره که حالا هشام روایت کرده یعنی اون توهم رد وقتی توهم رد شد به التزام نسبتی که به هشام داده شده رد میشه روایتی که ادعا می شود هشام از امام نقل کرده به این بیان به این لفظ رد میشه تنزیل خودم که مشهور اثباتش مشهور بوده ثابت میشه فرد امام این توهم را و طریق رد کردنش این بوده که تسبیح کنن خدا را تنزیح کنن خدا را وقتی خدا تسبیح میشد تنزیح میشد جسمیت ازش نفی میشد دیگه جا برای این توهم باقی نمیمون که خدا جسم است یا امام فرموده که جسم است یا هشام نام کرده که جسم است و به براءت انفسهم یعنی این توهم رو رد کردن به این که خدا رو تسبیح و تقدیس کردن و به این که خودشون رو هم تبرئه کردن از توهم این چنین حرفی در بارشون که گفتن ما هم نگفتیم چون اگر ما جسمه تا قبلا گفته بیدیم جهنه در نمیشد ما که تناقض بویی نمی کنیم اگر قبلا گفتیم جسم الان هم میگیم جسم بنابراین وقتی الان دارم میگم جسم نیست بدون که قبلا نگفتم جسم است پس داره خودش رو امام تبرئه میکنه بل فیهشام از برای فیهمه براعت انفوز من تبرد هم زالک فیهم بل تبرد هم زالک فیهشام یعنی حتی خودشون رو تبرئه میکنن از اینکه به هشام هم فیاد بیزاده باشن یا دیگه به برایت انفسهم رو در این بعد از بل نمیاریم میگیم بلکه برایت بلکه توهم آنچرا هم که در مورد هشام توهم میشود در فرمودن و هشام رو هم از ما توهمه فیه از ما توهمه فیه تبرئه فرمودن هشامی که من خیار اصحاب اینهاست و جا نداره جمع که حرف باکی میره از امام نقل کنه حالا یه نفر بی سوادی میره پیش امام کلامی میشه به این نقل میکرد میگفتیم سوء برداشت داشته اما هشام که نمیدونی این سوء برداشت داشته هشام با تنزیهی که ائمه نسبت به خدا داشتن کاملا آشنا بوده بنابراین نمیاد خدا رو جسم معرفی کنه و سیدی و ابتال و حاضر توهم فی بیان جواب به وجوه این سته این به وجوه این سته متعلقه به ابتاله متعلقه به جواب نگیرید اگر چه متعلقه به جوابم بگیرید اشکالی نداره اما متعلقه به ابتال بگیرید به نظر من بهتر سیدی او یعنی در سنخط و تو همین حدیث چهارم از رابعه هایی که ما گفتیم به بعد الان ما داریم اوله ها رو میخونیم بعد از ثانیه ها و ثالثه ها جده میشه وارد رابعه ها میشه از رابعه ها این مطلب میاد ابطال حاضر توهم خاصا توائم این جسم بودن خدا. به زودی در همین حدیث در عنوان رابعه ها می آید که ما که امام این توهم را باطل کرده، به وجوه ستا به شیش وقت باطل کرده. این مطلب کجا میاد؟ فی بیان جواب، فی بیان جواب متعلق به سایجی. یعنی الان ما داریم در باره همین روایت قسمت در باره قسمت سوالش بحث می‌کنیم، هنوز بیان جواب نمیاد. از رابعه ها به بعد بیان جواب میاد و در اونجا می آید ابطال این توهم به شیش وقت. ممکن هم از به وجود ستر متعلق به جواب بگیرید، ابطال این توهم به زودی در اونجا که ما جواب رو به وجود سته بیان می کنیم خواهد رو. هر دو سرسته، ولی من فکر می کنم به وجود سته رو به ابطال متعلق کنیم راحت تر برد. و ثانی ها، دومین مطلبی که میخوام در اینجا بگیم، معنای سمد و معنای نوری. از هشام نخونسی که خدا به جسم سمد نوری قرار داده. جسم معنیش روشن، اما سمد و نوری باید معنا بشه. میفرمد که سمد رو ما قبلا کامل معنا کرده بودیم، معانی متعدد برای صمد گفتیم. از صفحه 103 شروع کردیم، حدیث دوم باب چهارم. البته از حدیث اول شروع شد، 103 نبود. از 103 دیگه مستقیم وارد معنای سمد شد. قبلش سوره توحید شروع کردیم به معنا کردن، در حدیث دوم که صفحه 103 بود بعده رسیدیم به معنای سمد. معنای سمد رو قبلش هم گفته بودیم، منتها دیگه اینجا خوب وارد معنای سمد شدیم. یکم خود مرحوم صدوق مطلبی رو در مورد صمد نقل کردن، اما دیگه از صفحه 61 به بعد اعتمادات مطلبی در مورد صمد کردن. اینجا هم بحثی در هست شدن، چون همین جلد اوائل جلد بحث در مورد صمد گذشت. معانی زیادی بود، یکی از معانی لا جوفله بود. اون معنی در اینجا مناسبه، خدا جسمی صمدی یعنی توپره، تو خالی نیست. خب حالا منظور از توپر بودن چیه؟ منظور اینه که برای او تغذیه نیست. این چنین نیست که غذا بخورن، یعنی جسمش تحریم شود و این جسم تحریم زفته رو تبلیم کنه. لا جوفه لحه، یعنی شکم نداره چه تغذیه کنید. یه وقت میگیم لا جوفه لحه یه تو خاله نیست، یه وقت میگیم لا جوفه لحه یعنی شکم نداره. هر دوش در اینجا ممکنه مراد باشه. و ثانی ها دوم امری که در این خبر باید مورد بحث قرار بگیره اینه که قد سبب معنای صمد به کثرتی، زمیر به کثرتی رو برگردید به معنا، یعنی معنای کثیری برای صمد گفتیم. و مراد هناد، یعنی در این روایت از مراد صمد الذی لیس بمجوف، یعنی تو خالی نیست. و لعله، این زمیر لعله رو در اینجا به صمد برگردید، یا به لکسر به مجبب برگردید، فرق نمی کنید. و لعلهو هنا یعنی سمد بودن خدا در این روایت برای بیان این است که خدا اجازه به قضا نداره. پس لا جوف له یعنی شکم نداره. این معنای سمد بود. اما نقل شد که هشام معتقد است به جسم سمدی نوری. مراد از نوری چیه؟ مراد از نوری اینه که این جسم، حالا هر چی که ما از این جسم اراده میکنیم، در کمال لطافت و صفاست، اعراض و قواشی جسمیه رو که باعث که احیاناً باعث کدورت یا باعث تکسر میشود خداوند ندارد. ببینید جسمیت رو به خدا نسبت میده. اگر شما جسمیت رو قبول ندارید، ولی جسمیت رو نسبت داده میشه، پس نمیتونی نفی جسمیت کنی. مگه به بیان تنزیهی جوانه میده نوریت نفی جسمیت نمی کنی. نوریت نفی کدورت و نفی تکسر و امثال زالج میکنه. لذا ایشون جسمیت رو قبول میکنه، مگه جسم نوری یعنی جسمی که دارای صفاست. جسمیت رو نفی نمی کنه، صفا رو اثبات میکنه. از نوریت صفا استفاده میشه و برای این جسم ثابت میشه. صفا یعنی خالی بودن، صاف بودن. صاف است از آلودگی اولا، صاف است از همراهان و تواشی و عوارض. این معنیش روشون برای نوری میکنه که همون معنای صاف بودن و خالص بودن. این اگر جسم جسم خالصی، نه جسم همراه عوارض. و کنون نوریان برای بیان این است که او بر صفا جسمیت محض است، من دون مخالط کل اعراض القواش المادیه. بدونی که اعراض رو داشته باشه، بدونی که همراهان و حواشی مادی همراهش باشه. پس جسم هست ولی حواشی مادی همراهش نیست. یعنی اگر هم جسم، جسم خالصه، نه جسم آلوده و نه جسم همراه کسبات، صاف هست از هر دو. البته بعدا در جواب ما این جسمیت هم برمیداریم. الان چون داریم به اون چه که به هشام نسبت داده توجه میکنیم و به هشام جسم بودن خدا نسبت داده شده بود، ما داریم جسمیت رو مطرح میکنیم. و الان نوری رو ما اینجوری معنی نمیکنیم. نوری به معنی جسم صاف معنی نمیکنیم. ما خدا رو نوری میدونیم، ولی نوری به معنی مجرد، نه نوری به معنی جسم صاف. اما چون هشام به هشام نسبت داده شده که جسمیت قائله، ما اگر میخوام جسمیت رو قائل بشیم، نوری بودن رو زمین میکنیم، نتیجه شون میشه که جسم صاف، جسم خالی از این مفاهیم. این دو مطلب بود از نه مطلبی که درباره این حدیث باید بگیم. مطلب سوم که باز در مورد سؤال بار شیش که مطلب دیگه که مربوطه به جوابه، بمونی اینشاره در جلسات بعد توضیح بدیم.